بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدمه الفدا. قرار شد که بگیم یک فردی که از سلامت شخصیت برخورداره چگونه در محیط خانه هم باید عمل بکند، و حدود 5 نکته رو ما در برنامه قبلش اشاره کردیم که آخرین نکته این بود که زن و شوهر در محیط خانه به دیگر فرمان نمیدهند. معمولا آن آدمای ظاهرن، حالا نمیدونم این تعبیر درست باشه یا نباشه، خود بینندگان قضاوت کنن، آدمایی که آدم حس میکنه مقدار عقده‌ای هستند و کمبودی دارن، خصوصا در محیط خانه که میخوان جبران همه نواقصشون رو بکنن، شروع میکنن به طرف مقابل امر و نهی زیاد، فرمان دادن زیاد، و به نوعی طرف مقابلشون انگار برده خودشون میدونن و میخواد همون گونه با او برخورد بکنه. که معمولا آدمایی که اینجوری برخورد میکنن، خب اون ویژگی های سلامتیشون باید یک بازخوانی و بازبینی بشود. اما نکته جدیدی که امروز میخواییم عرض بکنیم اینه که ما ها بالاخره در زندگی های بیرونیمون، بیرون محیط خانه، میبینیم مشکلاتی وجود داره، با سختی های مواجهیم. خانمایی که تو خونه هستن، این تو محیط خونه از صبح بلند میشن، یه سری مشکلات و سختی های رو باش دست و پنجه نرم میکنن. ما میگیم وقتی کنار همدیگه میرسن، نباید این مشکلاتشون رو روی سر یکدیگر هوار بکنن، اینو باید مراقب باشیم. مثلا یه موقع آقا بیرون میره، آقا محیط شغلیشه، کاریشه، ترافیکی گیر میکنه، هوا گرمه، سرده، وارد خونه میشیم، مراقب باش که این سختی ها رو انتقال به خانومت ندی، قرولنداش رو سر او نداشته باشیم، ناراحتی ها رو سر او پیاده نکنیم، این خود کنترلی رو داشته باشیم. من میشه اینجا میگم که ماها باید یه قدرت تفکیکی داشته باشیم. اگر بیرون ترافیکه، خانم من که گناهی نکرده که من ناراحتی ترافیکی رو بیرون رو بیارم به خانمم ابراز کنم. این رو ما بدونیم، حد فاصل رو بدونیم. در حالی که قبلا هم اشاره کردیم، ما اصلا کنار همسرمون میاییم که این سختی های بیرون رو فراموش کنیم، به این آرامشی برسیم، و در ایجاد آرامش ما هم نقش داریم. یکی از نقش ها همینه که مراقب باشیم اوقات طرف مقابلمون رو تلخ نکنیم. وارد خونه میشیم، به جای اینکه بگیم چقدر شلوغ بود، بگیم چقدر خوشحالیم دوباره رسیدیم کنار شما. یعنی شروع بکنیم به این عبارت هایی که میتونه در محیط خانه زمینه ارتباط بهتر رو فراهم بکنه، از اونها استفاده بکنیم و به کار ببندیم. خانم همینطور ممکنه، حالا بچه ها بالاخره تو محیط خونه، حالا تابستان هستن، ریخت و پاشی دارن، موقعی اذیتی دارن، دیر بلند شده، زیاد پای تلویزیون نشسته، مادر اعصابش خورده، حالا قرار نیست آقا تا وارد خونه میشه بری دم در بگی آره صبح میری غروب میای این بچه ها رو انداختی به جون من، نه، این میبینی که بقیه روزمون رو هم خراب میکنیم. من اینجا خوبه این نکته رو بهش اشاره بکنم که ما گاهی اوقات میبینیم مدت طولانی طول روز کنار همدیگه نیستیم، یه مدت کوتاهی بالاخره کنار همیم، بعد میبینیم به جای اینکه این مدت کوتاهی که الان کنار یک دیگر هستیم رو به خوبی مدیریتش بکنیم، میبینیم چیکار میکنیم، این مدت کوتاه رو هم به خاطر مدت طولانی که کنار هم نیستیم خرابش میکنیم. بذار هر کدوم رو براش یک فصلی بدانیم. بالاخره شما ببینید در محیط زندگی و مدیریت زمان در محیط زندگی، این رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که هر زمانی مختص به خودشه. یعنی حتی من بطن این رو عرض بکنم، یه موقع خانوم تو آشپزخونه خونه داره یه کاری میکنه، نباید مشکلات آشپزخونه رو به اتاق نشیمن بکشه، او برای همون فضاست، اونجا حل و فصلش بکن. یا محیط نشیمنه، اینو نباید مراقب باشیم این مشکلاتش نباید به اتاق خوابمون بکشیم، این برای همین محیطه، اونجا دوباره بالاخره یک مدیریت جدا، یک فضای مجزایی وجود داره که باید متناسب با همون با همدیگه مواجه بشیم. اگر ما به این قدرت تمیز، این قدرت درک برسیم، خیلی زندگیامون بهتر از اون خواهد شد که الان هست.
حتی اگر یک مردی، یک آقای، یک خانومی، فرق نمیکنه، اگر ناراحت بود حق نداره این ناراحتیش رو بیار خونه. یعنی وقت چی کار باید بکنه؟ خب ما که ربات نیستیم مثلا یه دکمه ای رو بزنیم بگیم خب اینو بذاریم پشت در میایین تو. این بالاخره همراه ماست. به نظرم یک نکته دیگه اینجا شاید مقفول واقع شده.
بله. اینو اگر تو خاطرتون باشه اشاره شاید چند ماه قبل بهش کردیم. این اصلا مدیریت افکار، مدیریت مشکلات شکل دیگه است. ما اصلا نمیگیم زن و شوهر نباید درباره مشکلاتشون با هم دیگه صحبت بکنن. بله باید با هم صحبت بکنم. ببینیم که چه زمانی رو انتخاب بکنیم.
این مهمه.
بله. این دم در وارد شدن، الان قرار اینجا تو وارد شدیم خودمون رو تخلیه کنیم و سریع همه مشکلاتمون رو بگیم، روح روان او رو هم به هم بریزیم، بعد اون خانومی که قراره برای ما یک آرامش دهنده این باشه اونم خودش بشه مصیبت روی همه مصیبت‌های ما. اینو باید دقت بکنیم، نه بیایم داخل. اتفاقا یک جایی خویشتنداری و خودکنترلی همینجا معنا پیدا میکنه. ما مشکل رو فعلا نگه دارم ولو شده به صورت تصنعی، حتی البته بعدم تبدیل به یه مهارت میشه، واقعا طبیعی میشه، وارد خونه میشم یه لبخندی بزنم سلام علیکی گرمی،
اینگار که چه اتفاقی نیفتاده.
کما این که ماها این هنر رو داریم، ما یعنی این هنر رو داریم. شما الان مثلا همین دوتا خواهر به هم دیگه میرسن، ممکنه یه کوی از مشکلات هم مثلا هر جفتشون دیون یه رو 20 دقیقه اول چقدر گرم میگیرن، چقدر خوش و بش و خوبی میکنن، اصلا انگار طرف مقابل هیچ غمی نداره، اینجوری داره برخورد میکنه. ولی بعد نیم ساعت یا ساعت که کنار هم دیگه میشینن و یه چایی میخورن، درد و دلاشون گل میندازه، شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن. اتفاقا اونجا این پذیرش خیلی خوبه، یعنی کمک به هم میکنن، راهنمایی میکنن، اون یه توصیه میکنه، این یه توصیه به اون میکنه. ما میگیم در زندگی مشترکم از همین الگوها بهره بگیریم. مثلا الان یه آقای تو محیط خونه یه مشکل جدی با همسرش داره، این وارد محیط کار میشه، همون اول مثلا سر همکاراش خالی میکنه عقده‌هاشو؟
نه.
و چطور اونجا خودشو کنترل میکنه؟ نه. همین کنترل رو ما میگیم داشته باشیم، چون گاهی اوقات هست ما یه سری توانمندی هایی داریم باور نداریم. و در یک روایتی داریم یک شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام، عرضه داشت که یا ابن رسول الله، من یک جوانی رو میشناسم متاسفانه این دچار مشکل جنسی هست. بعد میگه من نمیتونم هم کاری بکنم. حضرت تعبیری رو به کار بردن، فرمودن آیا او در حضور دیگران هم این عمل رو انجام میده، این عمل زشت رو انجام میده؟ اون گفت علیاذ بالله نه، اصلا این کار رو نمیکنه. گفت پس بهش بگو نه اینکه نتونی، ببین میتونی، خودت رو باور نداری. اگر نمیتوانستی باید اونجا هم نمیتونستی خودتو کنترل بکنی. دقیقا تو رفتارهای انسانی هم همینه، یعنی آدم یه ظرفیتهایی داره واقعا میتونه خودش رو کنترل بکنه ولی نمیخواد. انگار ببینید شاید یه دلیلی هم داره جناب آقای شریعتی، زن و شوهر را بیش از اندازه با هم راحتن. من نمیگم نباید راحت باشند، ولی این راحتی که منجر میشه به بحران، منجر میشه به مشکل، انگار که طرف مقابل ما سنگه، هر چی میخوایم بهش میگیم، اونم نباید اخ بکنه، نباید ناراحتی رو به رو خودش بیاره. ما میگیم نه بابا اونم انسانه، اونم لطافت داره.
بله.
چه زن چه مرد هیچ فرقی هم نمیکنه ها. بعد یه جایی مراعاتش رو بکنیم، ببینیم که چی رو بگیم. مثلا یه موقع این خانم بنده خدا چقدر انتظار شوهرش کشیده که مثلا بعد از ظهر آقا بیا تو، بعد رفته تو به خودش رسیده، آراستگی رو ایجاد کرده، بعد آقا همون اول میاد تو ذوق این زن میزنه با یه جمله، با یه ناراحتی، اون دفعه بعد دیگه انگیزه این نوع رفتار رو نخواهد داشت. پس کنترل بکنیم، بذاریم در جای خودش. اصلا برخی از مشکلات رو هم ما میگیم اصلا نباید به طرف مقابلمون بگیم، این مشکل رو جای دیگه باید حلش کرد، بر آدم تو منشأ خودش حلش بکنه. ما گویا نه که ضعف ارتباط و ضعف قدرت حل مسئله داریم، مشکل تو اداره به وجود اومده، میم اینجا اوقات خانوممون هم تلخ میکنیم، آخرش هم این حل نمیشه، مشکل میمونه. یعنی این خدمت شما عرض بکنم که یک بالاخره صندوقچه‌ای که این مشکلات رو توش حجیم میکنی، جمع میکنی، بله اونو بعد همونجا یاد بگیری حلش کنی. نمیتونی حلش کنی، برو مشورتی بگیر، از یک مشاوری مشورتی بگیر که مثلا من اگه با رئیس دارم نمیتونم صحبت بکنم، اینو چیکار باید بکنم، چجوری باید این رو حلش بکنم. وقتی آدم بره قلقش هم دستش بیاد، بالاخره تو 30 سال قراره توی محیط کاری کار بکنی، نمیشه هر رو مشکل داشته باشی نتونی هم حل بکنی، اوقات زن و بچه تو تلخ بکنی که، یا تو محیط های بیرون واقعا گاهی اوقات ما ها نمیتونیم حل بکنیم مشکلاتمونو. مثلا این با مادرش مشکل داره، با پدرش مشکل داره، با برادرش مشکل داره، اوقات تلخیاش برای خانومشه یا برای آقاشونه، اونو بریم یاد بگیریم حل بکنیم. یه راه دیگه هم که وجود داره، گاهی اوقات مشکلات رو ما بنویسیم برای خودمون، یعنی همین که از ذهنمون سبکش بکنیم، بله، آرام میشه. آقا یه دفترچه‌ای داشته باشه تو ماشینش، اگر یه موقع مشکلی پیدا کرد قبل از اینکه بیای تو خونه، مشکل تو بنویس. مثلا امروز روز مثلا چندم تیر ماه، مشکل 1، 2، 3 امروز اینا رو پیدا کردم، بنویس تو. باور کنین سبک میشن دا افراد. حتی ما توی مباحث عبادیمون هم همینه. برخی میگن ما به نماز که میایستیم خیلی افکار مشوشی داریم.
بله.
تو سجادت یه دفترچه کوچیکی داشته باش. اون چیزایی که ذهن تو مشغول کرده، یا قبل از نماز یا بین دو نماز یادداشت کن. ببین چقدر سبک میشی.
راحت‌تر وقتی می‌نویسی میتونی مدیریت بکنی.
بله. بعد میدونه آدم مشکل کجا.
بله، اولویت بندی میتونه بکنه.
یه نکته دیگه هم که علاوه بر این که مدیریت میتونه آدم بکنه، گاهی اوقات آدم فکر میکنه خیلی مشکلات زیادی داره.
وقتی می‌نویسیم که همینه مثلا.
بله، 6 7 تا بیشتر نه، 10 تا بیشتر نه. ولی گاهی اوقات فکر میکنیم یه کوهی از مشکلات داره. یعنی خود اینم میتونه انسان رو رغبت درش ایجاد بکنه برای حلش. پس این اولین نکته، سعی بکنیم مشکلاتمون رو خیلی به طرف مقابلمون انتقال ندیم و راهکارهایی که بیان شد انشاءالله در حلش از اونها استفاده بکنیم. یکی دیگر نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که برای صحبتها، سخنان، گفتگوهایی که همسرمون داره ارزش قائل بشیم. من نمیخوام میگم لزوماً گوش بکنیم ما. یعنی شما ببینید حتی اهل بیت وجود مبارکشون اینجوری بود، وقتی یه فردی معاند بود، مخالف بود، مشرک بود، حرفش رو میشنیدن، براش ارزش قائل بودن. نه اینکه حرفش رو قبول کنن، اون حرفت رو بزن. شما تو اون احتجاجات وجود مبارک آقا علی ابن مصر رضا ببینید، با بالاخره افراد مختلف، ادیان مختلف اومدن حرفاشون رو میزدن، حضرت هم با احترام این سخنران رو میشنید. بعد بله، اگر پاسخی باشه آدم پاسخ رو بده. گاهی اوقات ما طرف مقابلمون به حرفش هم توهین میکنیم وقتی یه حرف میزنه. خانم یا آقا یه حرف میزنه، طرف میگه تو که عقلم نداری، این حرف تو داری میزنی، یعنی تو ذوقش میزنی. بعد میبینیم باب گفتگو رو ما میبندیم و این خطرناکه. وقتی زن و شوهر به گونه با هم دیگه رفتار بکن که اجازه گفتگو رو به طرف مقابلشون ندن. یه سوالی، آدم واقعا حرفی تو ذهنشه اینو بزنه بهتره یا نزنه؟
بستگی داره کجا.
معمولا ما میگیم که این حرف خصوصا بین زن و شوهر، اگر انسان بیادبی نکنه، ولی حرفش رو بیان بکنه، نذاریم تو ذهن طرف مقابل بماند. چون میدونید اصلا یکی از دلایلی که انسان فشارهای روحی زیاد میشه، یه جایی به حد انفجار میرسه، واقعا میبینیم فرد دیگه نمیشه کنترلش کرد. ما تو مشاوره ها میبینیم مثلا میگه این خانم خیلی خانم صبوری بود، ولی الان نمیدونید داره چی کار میکنه، زندگیم رو ریخته به هم. میبینید خب تو بعد اصلا از اون صبر نگران میشدی. چرا؟ چون براش یک راه حلی که این بتواند بلاخره این صبری که در برابر این مشکلات میکنه رو ایجاد بکنه که اون بیرون بریزه، حرفش رو بزنه. آب گرم‌کنای
قدیمی یه شیر اطمینان داشتن. بله. که وقتی آره این
بله. بله. آب خیلی گرم میشد عمل میکرد و بعد که این منفجر نشه دقیقا، یا این اون سوپاپای اطمینان.
بله. بله.
ما میگیم این رو بعد برای طرف مقابل ارزش قائل بشیم که بذاریم حرفش رو بزنه. و واقعا ما برخی از افراد رو میبینیم تاب نمیارن طرف مقابل حرف بزن. تا میاد حرف میزنی ول کن، مثلا این خال زنک بازی ها چیه در میاری، این حرف تو داری میزنی، اصلا تو بعیده این حرف رو بزنه. خب نه بذار بزنه حرفش رو، به تو که توهین نمیکنه که. تو حالا انتظارت بالاست، فکر میکنه او هر حرفی میزنه باید حرفی باشه که توش هیچ عیبی وجود نداشته باشه. ولی اجازه صحبت رو ما بدیم. مثلا شما در محیط های تربیتی هم همینه، تو محیط های دانشگاهی هم همینه. به موقع یه تعبیری رو مقام معظم رهبری حفظ الله دارن، ایشون میفرماین نوجوانان و جوانان گاهی گاهی شبهه‌ای دارن بوی کفر میده، ولی اینا اولین مرحله از شناخته. اجازه رو تر بکنه تا تر نکنه که تو نمیدونی اندیشه او چیه، فکر او چیه که براش راهکار داشته باشی. ممکن اصلا خانم بشینه مقابل آقا یا آقا بشینه مقابل خانم بگه تو بدی. ما الان بدیم این اندیشه و این تفکر در او وجود داره، من باید دنبال این بگردم چرا از نگاه او من بدم، درباره این باشه صحبت بکنم، حوصله به خرج بدم. و اصلا ببینید توی زندگی مشترک اگر شما صبر رو حسبش بکنید، من به نظرم میادش که زندگی نابود میشه. یعنی ما نسبت به طرف مقابلون صبر داشته باشیم، ولی یک صبر پویا و فعال. پس این شنیدن خیلی خوبه، حوصله به خرج بدین. مثلا این شیبه اهل بیت علیهم السلام هم بوده. وقتی ما این تعبیر رو در قرآن به وجود مبارک نبی مکرم اسلام میدن که اذن پیامبر شنونده است، و این نشون میده که اون صبر وجود داشته. هر که میامده میتونسته صحبتهایی رو با طرف مقابل داشته باشه. حتی افراد گناهکار میومدن درد و دلاشون رو میگفتن، چاره جویی میکردن. ما میگیم زن و شوهر فقط قرار نیست که برای خوشی‌ها کنار هم دیگه باشن. یه جا اگر طرف مقابل ناخوشی داره، من باید کمکش بکنم، دستشو بگیرم، یاری به او برسونم. پس برای حرف طرف مقابل ما ارزش قائل باشیم. عرض کنم لزوما نمیخواد بگم بپذیریم، بذاریم صحبت‌هاش رو بکنه. گاهی اوقات حرفای خوبی در میاد. من حالا اینو به تجربه بگم، گاهی اوقات اینا یه مدل از مشاورت، مگاه به عنوان مشاور زن و شوهر رو میشونیم مقابل همدیگه، مثلا شروع میکنم به حرف زدن، خب به همدیگه حرفاتون رو بزن، یه جمعه صداشون هم بلند میشه، ولی آخرش دیدنیه این آدم اینا آرام شدن. یعنی انگار که همون تعبیری که حضرت عالی به کار بردی، این شیدت مینانه فعال شد، این درون سرد شد. تو ما بهشون اجازه نمیدادیم حرف بزنن. گاهی اوقات این گفتگوهای رو در رو خیلی میتونه کمک بکنه برای حل مشکلات. گاهی اوقات ما حتی به آقایون میگیم، مثلا میگه بین همسر من و مادرم مشکلاتی وجود داره، میگه اصلا اینا رو دعوت بکنید با هم دیگه بشنن یه حرفی بزنن، صحبتی بکنن. اولش هم نگران نشو، شاید یه مقداری ناراحتی دارن، دلخوری دارن، ولی بدون دلخوری ها عبور میکنه. شاید خیلی اینا سوء برداشته، وقتی اون حرفشو میزنه این میشنوه. اتفاقا تو خانوما میدونین زودتر به نتیجه میرسن
حرف زدن.
بله. یعنی اصلا انگار مهارت گفتگو در اونا قوی تره. یعنی وقتی میشنن با هم دیگه بحران ها رو حل بکنن، بحران ها رو عرض میکنن، ممکن بحرانی هم بشه ولی حل میشه، میره جلو. ولی ما بدترین کاری که میتونیم تو گفتگو بکنیم اینه که این گفتگو رو قطعش بکنیم. یه بزرگوار یا آقای موقعی به من میگفت، میگفت من به خانومم میگم بیا بشینیم حرف بزنیم، ممکنه با هم دعوا بکنیم، ولی بذار تا ته حرفمون رو به هم بزنیم، مطمئن باش خوب میشه وضعیت. ولی این که مثلا تا یه جایی من خوشایندم قهر بکنم دیگه نمیخوام بشنوم، دیگه هیچی نگو، این خیلی بده. بذار اون حرفش رو بزنه، ولو میگه تو بدی، ولو میگه تو کل زندگی به من ظلم کردی.
یه بخشی هم فقط مشکل نیست، یه وقتی ما ادبیات حرف زدن رو هم بلد نیستیم. یعنی ادبیات درست چه به نظر اون مشکله وقتی خیلی ساده تر حل میشه.
و همون تعبیری که به کار میبریم، خدا در بدی خیر قرار نداده. یعنی بدونیم که تو گفتگو هم قرار نیست طرف مقابل رو خورده
کنیم، تحقیرش کنیم،
قرار نیستش بالاخره توهینی بهش بکنیم، حرفش رو بشنویم. ما هم نباید پرتوقع باشیم. واقعا یه موقعی طرف مقابل نمیخواد به ما توهین بکنه ها، حالا اون لامه ها
یه چیزی در میاد.
بله. نه خب بدونیم بالاخره توی یه کلامی که صد کلمه رد و بدل شد، حالا دوتاش هم ممکنه خوشایند ما نباشه، اون رو به بزرگواری خودمون ببخشیم، ازش عبور بکنیم. نه اینکه صد تا کلمه این گفته دوتاش ناخوشاینده، دوباره ما گیر بدیم اون دو کلمه، تو اونجا ببین این کلمه رو گفتی به من توهین کردی. خب اینم انشالله ما بهش توجه بکنیم. یکی دیگر نکاتی که من به نظرم این هم نکته مهمی هست اینه که ما سعی بکنیم اینو به عنوان یک رویکرد در زندگیمون لحاظ بکنیم. همسر خودمون رو ازمون راضی نگه داریم، البته نه به بهای خدای نکرده گناه کردن، نه به بهای عبور از خط قرمزهای الهی، ولی بدونیم ما حقمون اینه که خوب کنار هم دیگه زندگی کنیم. ما که اینقدر حاضریم مثلا 7 فش غریبه رو راضی نگه داریم، ولی همسرمون رو تلاش نمی کنیم که خودمون راضی نگه داریم. مثلا میرید توی مغازه نوشته خدمت شما عرض کنم که حق با مشتری است، ولی خدایش ما تا حالا تو خونه رفتیم ببینیم حق با همسرمونه؟ یعنی با این نگاه داشته باشیم اونجا برای پول حاضریم تن بدیم به هر رفتار طرف مقابل، ولی تو زندگیمون برای این که همه سرمایه‌مون رو آوردیم توش حاضر نیستیم طرف مقابل رو راضی نگه داریم. و اینم بگم فکر نکنیم خیلی امر پیچیده‌ای هم هست، واقعا آدم ها موجودات خیلی پرتوقعی نیستن، استثناءات رو کار نداریم ما، عموم آدم ها رو میگیم
غالبا اینجوری.
ما تو مشاوره هم وقتی میشینیم میشنویم ببینیم واقعا مثلا این خانم یا آقا توقع زیادی از همسرش نداره که فکر کنیم مثلا حالا قرار آقا تمام کاراش رو ول کنه مثلا بیاد پا جفت خانومش که بتونه رضایت او رو جلب بکنه. نه، چه می آقا یه وقتی بذاره حرف من رو گوش کنه، چون یه توجهی به من داشته باشه. ببینید اینا رو ما بهش بی توجهی میکنیم، بعد میبینیم این زندگی خراب شد. بعد میبینیم بیرون همه ما راضی هم، ولی همسری داریم که 20 سال 30 سال کنار ما هست ناراضیه. این طلب رضایت رو واقعا تو زندگی ما باید دنبالش باشیم. به تو آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن همینه، یکی از ویژگی‌هاش اینه که ولو طرف مقابلش حالا دور از اون بیماره، اصلا مشکل روحی داره، میدونه این مشکل داره، ولی تلاش میکنه حتی همین رو هم به خودش راضی نگه داره. شما اینه یه بیمارستان ببینید، مثلا این پرستاری که داره یک بیمار مراقبت میکنه، یکی از اهدافش اینه که اون بیمار رو خودش و عمل کرده بالاخره اون بخشش اون اتاقی که او درش خواهد بوده راضی نگه داره. ولی یه جایی ببینیم نه، مثلا پرستار بگه این مریض حالا یه تندی به من کرد، منم یه داد سرش بزنم. هر که از دور نگاه بکنه میگه بابا اشتباهه، این مریضه، باید درکش بکنیم، باید بهش توجه بکنیم. گاهی اوقات ممکنه تو زندگی هم همین باشه، همسر من واقعا یه مشکلی داشته باشه، یه اختلال روحی داشته باشه. این به معنی نمیشه که من هم بگم خب حالا تو اون اختلال داره منم باش بد برخورد کنم، تون برخورد بکنم. نه، اینجا حتما به این نکته ما توجه بکنیم، یک نگاه مثبتی داشته باشیم. رضایت اصلا تو روایات هم داریم، مثلا همسران وقتی رضایت یک دیگر رو جلب میکنن رضایت خدا رو جلب کردن، این نتیجهش میشه رضایت خدا. ولی باز توجه به اون خط قرمزه داشته باشیم، چون گاهی اوقات الان میبینیم مثلا آقا به خانمش میگه من وقتی از تو راضی میشم که آرایش بکنیم مثلا موهت هم بیرون بذاری بریم بیرون. خب این دیگه نه، این دیگه معصیت خداست. من وقتی از تو راضی میشم که دیگه مثلا نماز رو بذاری کنار، این معصیت خود، اینجا دیگه میشه خط قرمز. اینجا ما نمیتونیم تن بدیم به اون خواسته طرف مقابل برای اینکه راضی بشه از ما. پس این رضایت
من چارچوب در حدود
بله، چارچوب الهی رو بله حتما در نظر بگیریم، و بقیه رو هم حالا خیلی نمیخواد در نظر بگیریم، بقیه آدم ها رو. ما تو زندگیمون اون توجه جدی رو به همدیگه داشته باشیم، چون ممکنه گاهی اوقات ما تو زندگی مشترک جملاتی رو به همدیگه میگیم که متأثر از دیگرانه. نه، این رو حتما باید مورد دقت و توجه قرار بدیم. یکی دیگه نکاتی که ما بهش میگیم باید حتما توجه کرد اینه که توی زندگی مشترک مراقب باشیم که به همسرمونم نگیم من تو ناراضیم، مثلا تو خوشم نمیاد. ببینید برخی جملات واقعا اثرات نامطلوبی داره. همین امروز بود یه بزرگواری برای من تعریف میکرد، میگفتش که آقای به من مراجعه کرده بود و داشت درد دل میکرد و برگشت گفتش که من از خانومم خیلی دل خورم، گفت 10-12 سالم هست دارم با این زندگی میکنم، گفت ریشش هم تو اینه که اوائل زندگی مثلا تو 1-2 سال زندگی آقای گفت به من که من با اجبار پدر مادرم با تو ازدواج کردم و فکر نکنیم من تو رو میخواستم. حالا چرا اینو میگی؟ ولی اونا اجبار کرد، ولی الان تو وارد یک زندگی شدی و این رو به عنوان یک راز با خودت نگه دار، نمیخواد بیانش بکنی. حالا خوبه این جمله رو گفتی، او رو هم از خود ناراضی. بعد گفتم که به این دوستمون که داشت تعریف میکرد، گفتم حالا این آقا واقعا آدم بدی هم؟ گفت نه، تو خانومش میگه که من مرد خوبیه، این یعنی مرد بدی نیستش. خب ببین، ولی دلخورش کردی و این دلخوری چطور میخوای تو جبرانش بکنی؟ ولی از اینو باید حتما،
و اگر همین حرفو او به تو میزد چه حسی به جسد میداد؟
خیلی خیلی خانومات که روحیه حساستری هم تو این زمینه ها دارن. ولی ما وقتی وارد زندگی میشیم باید از گذشته عبور بکنیم، اینو باید بهش دقت بکنیم، یعنی هی تو گذشته نمونیم، حرفای قدیم رو بیاریم هی در زمان حال به طرف مقابلمون بگیم، ما یه چیزی بگیم، او یه چیزی بخواد به ما بگه. پس اینم تو رضایتمندی حتما دقت بکنیم، ابراز نارضایتی از زندگی نداشته باشیم. روایات هم تو این زمینه داریم که این روایات واقعا خیلی هشدار دهنده است. من تو هم به این دوستمون گفتم که گفتم نمیخواد حالا شما بری بهش بگی، ولی همین رو بدون. در یک روایتی داریم که حضرت فرمودن اگر زن به شوهرش بگوید که من از تو خیر ندیدم، خداوند متعال همه خوبی‌ها این زن رو از بین میبره. میگه تو بی‌انصافی کردی، مگه میشه آدم 20 سال 15 سال کنار یک کسی زندگی بکنه میگه من اصلا از این خیر ندیدم؟ اشکال نداره، منصف باش. حتی هم اگر میخوای بگی که ما میگیم اینم نگو، بگو که گاهی از تو خیر ندیدم، نه اینکه بگه اصلا خیر ندیدم. دیگه طرف به چه امیده کنار تو زندگی بکنه؟ مینه جوانیش رو آورده پای زندگی تو گذاشته، تمام تلاشش رو کرده که یک زندگی خوبی داشته باش، حالا اشتباهی هم کنار رو انجام داده، و این خوبیاش رو هم ببین، مهربانیاش رو هم ببین. و اینی که باز بد یادآوری بکنیم، خیلی مراقب افکارمون باشیم که افکار خدای نکره منفی بر ما غلبه نکنه. چون آدمایی که افکار منفی غلبه بکنه براشون، شما کلی خوبی هم در حق این انجام بدید، آخرش ببینیم میگردون بده رو پیدا
میکنه
و میدونیم انگیزه رو هم از طرف مقابل میگیره. یعنی واقعا طرف مقابل دیگه روحیه‌ای برای خوبی کردن پیدا نمیکنه. اخیراً یه بزرگوار یا آقایی به من میگفت، میگفتش که ما یه خدمت شما عرض کنم که فردی تو زندگیمون هست، دامادی، و من خیلی به این خوبی کردم، خیلی مهربانی کردم، گفت چه نقشه هایی هم براش داشتم، ولی جواب خوبی با بدی، جواب خوبی با بدی، همین جوری آمد جلو. و الان فکر میکنم میگم حتی حاضر نیستم جنازه دخترم هم دیگه رو دوش او بگذارم. خب ببینین، این که آدم گاهی قد با یه افکار منفی رفتاراش منفی بشه، کردارش منفی بشه، این خیلی بده. بعد آدم وقتی نگاه بکنه به خوبی های طرف مقابل، بگه این طرف 100 تا خوبی انجام داده، حالا 5 تا بدی هم انجام داده، او انسان دیگه، ممکن الخطای دیگه، انسان ممکنه خطا بکنه، او خوبیش رو ببین، بدیش رو چشم پوشی بکن، نه اینکه بیای اون 5 تا بدی رو تابلو بکنی و خدمت شما حل بکنم که بنر بکنی سر دستت بگی تو شهر بچرخی. اینا رو باید دقت بکنیم. ولذا این که ما در روایات هم داریم که خداوند متعال میگه شوق‌گزارترین، در روایت داریم از شوق‌گزارترین انسان‌ها نسبت به خداوند متعال، شوق‌گزارترین اونو نسبت به بنده های خدا، به این روزی رو زیاد میکنه. تو زندگی مشترک هم دقیقا همینه. یعنی وقتی طرف رو یه بدیشو میگی اصلا دل سردش میکنی، وقتی میگی من تو خیر ندیدم، واقعا به چه امیدی ادامه زندگی رو کنار تو باشه؟
بله،
یعنی دیگه مجبوره. و واقعا همین بحث طلاق خاموش یا پنهان که تو برخی خانواده اتفاق میفته، این زندگی رو میکنه کنار این فردا، ولی ناامیدانه،
سرده.
بله. و چرا زندگی میکنه؟ یه جایی میگه چون دیگه مجبوره، میگه من زندگی میکنم به خاطر اینکه بچه دارم، حالا طلاق بگیرم بچه هامو چی کار بکنم؟ زندگی میکنم چون آبرو دارم، طلاق بگیرم بالاخره حرفم این ور اون ور پخش میشه، آبرو حیثیتم میره، طلاق بگیرم مثلا پدر مادرم چقدر زجر میکشن، بخواد قصه میخورن و میمونه پایین زندگی ممکن. ولی اون فلسفه اصلی زندگی مشترک قرار ما کنار هم دیگه
آرامش نداره،
کاهش پیدا میکنه. پس اینم بهش حتما توجه داشته باشیم در زندگی مشترک، عیب های همدیگر رو بپوشونیم، بیان نکنیم، نگیم، دائم بیانش رو برای دیگران هم نبریم و اونها رو ابراز بکنیم. باز ما تو روایت داریم یکی از چیزهایی که منفوره در نزد اهل بیت علیهم السلام اینه که آدم شکایتش رو این ور اون ور شروع بکنه ببره، یعنی به جای اینکه خودش بره شروع کنه این رو حل بکنه، مثلا من از زنم شاکیم، شروع بکنم زنگ بزنم به پدر خانومم، مادر خانومم، برادر خانومم، خواهر خانومم، زنگ بزنم به مادرم، زنگ بزنم به دوست خانومم،
همه رو خبر دارم.
بله، این خیلی کار بدیه، سعی کن حل بکنی. میدونی گاهی اوقات علت این که ما مشکلات رو هم نمیتونیم حل کنیم این ور اون ور میبریم، ضعف خودمونه، خودمون رو یه ذره تقویت بکنیم، نه اینکه حالا ضعف تو منه، مشکل تو منه، میام آبروریزی بکنم، مشکل خانومم رو همه جا ببرم پخش بکنم. خودتو برو قوی کن، برو یه مشورتی کن که ببینی باید چی کار بکنی، اون کار رو انجام بده. خب اینم یک نکته ای که ما باید بهش تو زندگی مشترک حتما توجه داشته باشیم. یکی از نکاتی که باز خیلی خوبه، ما با جملات زیبا یک دیگر رو خطاب قرار بدیم در زندگی مشترک. اصلا آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن زیباگوان، کلام خوب رو راحت بر زبان جاری میکنن، براشون گره وجود نداره تو استفاده از جملات خوب، احساساتشون رو راحت بیان میکنن. مثلا این یک هنر هم است در زندگی مشترک و تو کمک هم میکنه به سلامت زندگی مشترک. عبا نکن جملات خوب رو برای همدیگه به کار ببندیم، خلاقیت توش داشته باشیم، نه اینکه حالا مثلا یه زن و شوهر 20 ساله با همدیگه دارن زندگی میکنن، تنها جمله عاشقانه شون اینه که دوستت دارم، مثلا تنوع هم توش باشه،
مثلا فکر بکنیم بد نیست
که چه جملاتی رو میشه به کار برد. به موقع تو من خاطره ای رو عرض بکنم، در یکم مشاوره من به یه آقای همین رو گفتم، دفعه بعد هم خیلی بنده خدا آدم صاف و ساده ای هم بود، دم جلسه بعد که آمد برای اون جلسه گفتگو اینها، دم دست کرد تو جیبش و یه ورقی در رو بگم حاجا من رفتم 20 جمله خوب پیدا کردم
از بله داره.
از این کتاب، از اون کتاب. گاهی اوقات الان اینا رو نگاه میکنم نمیذارم هم خانومم بفهمه تو جیب مثلا. بعد خانومم میگه چی شد تو خیلی تغییر کردی؟ بله، یعنی میخوام میگم اینها روحیه خانواده رو تغییر میده. اصلا ببینید برخی تنوع تو خونه خوبه، مثلا چرا ما گاهی اوقات میگیم برای همدیگه هدیه بخریم، حتی من حیث لا یحتسب
بدون مناسبت.
بله، برای همدیگه هدیه بخریم، این موقع اصلا یه تنوعی تو خونه، مثلا خانم امروز سفره رو که پهن میکنه نگاه کنه که ببینه مثلا اون گلدونه رو از اونجا بیار بذار اصلا وسط سفره، نمیدونم اون گلدون گل رو بردار بیار، یه جا به جایی اتفاق بیفته. خود اینا توجهه. یه موقع ما این رو گفتیم تو من، یه خانم میگفت من گلدون رو گذاشتم وسط سفره، میگم آقامون هم اومد و یه نگاهی کرد گفت این علفا چیه گذاشتی اینجا؟ گفتم حتی میگه همونم خوبه، یعنی ببین تو به همین میزان تونستی
توجهشو بله.
ذهن همسرتو فعال بکنی که این رو بگه. بعد من به شوخی هم البته گفتم الان دور ازشون آقایی ها، گفتم خب اینو میگم میگفتی به خاطر شما گذاشتم. خدمت شما هستم. لذا این تنوع خیلی میتونه توی زندگی ایجاد نشاط بکنه. ما واقعا برخی خونه ها خیلی خطی حرکت میکنن،
یک نواخته.
بله، و خسته کننده، در حالی که ما میگیم انسان یک موجود پویاه و واقعا میتونه این کار رو انجام بده. مثلا گاهی خود خانما زیاد این سوال رو میپرسه، من دیدم تو پیامک هایم که میاد گاهن هست که مثلا مردها تنوع طلبند. ما میگیم بله تنوع طلبند، ولی مردی که تنوع طلبه، خداوند یک موجود ظریف، هوشمند، خلاق به نام زن رو مقابلش قرار داده، اون میتونه این رو پاسخ بده، میتونه اشباع بکنه مردش رو. و واقعا هم آدم نگاه میکنه زنها تو این فضاهای زندگی چقدر خلاقیت‌های زیادی دارن. یعنی شما این خلاقیتی که این خانم برای یک مهمان به کار میبنده، برای شوهرش به کار میبنده که این شوهر دیوانه اون میشه، که ولی گاهی وقت توجه نمی‌کنیم، بعد میگیم چرا سردی بین ما ایجاد شد. نه، این خلاقیت‌ها رو داشته باشیم. مرد تو مدل خودش خیلی میتونه خلاقیت به خرج بده. آقایون زمان دوران نامزدیشون یادشونه، دوران عقدشون یادشونه، بدون گل نمی‌رفتن در خونه مادر خانومشون. خب این معلوم میتونی تو هم، خب همین کار رو بعد نمیگم هر روز، ولی جوری که خانم حس بکنه که هنوز تو زندگی تو موضوعیت داره
به چشمه.
بله، این رو باید دقت بکنیم. و من میخوام بگم ما موجودات خلاقیم، انسان رو اصلا خداوند خلاق آفریده و حقیقت امر هم همینا، نه اینکه فقط فکر کنید تو یک دوره سنی. شما باید ببینید تا پایان عمر انسان خلاقیت رو داره، خلاقیت رو داره. آدم گاهی قد میبینه برخی افراد خدمت شما از کنم تو سنین حتی بالا چقدر به خانوماشون توجه میکنن، بلد هم هستن. خب این معلومه که این ویژگی عمومی تو ما مرداست، فقط فکر نمیکنیم، فقط به کار نمیبندیم. به اتفاقا آدم هرچی جلوتر میره سنش باید این بیشتر هم بشه. باز من اینجا یک روایتی از وجود مبارک نبی مکرم اسلام عرض بکنم که حضرت فرمودن مرد هرچه ایمانش افزایش پیدا میکنه همسر دوستیش بیشتر میشه، یعنی رابطه. و میدونی دلیلش چیه؟ چون انسانی که با ایمان میشه توجهش به نزدیکترین فردش که همسرشه بیشتر میشه. خب این توجه چطور؟ با محبت، یکی از شکلاشی که باید ابراز بکنه. یعنی من میگم به امید اون روزی که گل فروشای ما بگن نرم مراجعین برای خریدن گل در گل فروشا افراد مسن، یعنی این جامعه بدونی داره ایمانش افزایش پیدا میکنه. یعنی یه نمودش رو میخوام عرض بکنم. یعنی فکر نکنیم دیگه بگیم حالا اما که گذشت، نه، باور کنی نگذشته. خیلی خوشحال میشه طرف مقابل، ولی چه کسی بهتر از همسرم که این هزینه رو براش بکنم. گاهی اوقات واقعا میگم برخی پدر بزرگ مادر بزرگا رو میبینه چقدر برای نواهاشون زحمت میکشن، برای عروساشون، داماداشون، بچه‌هاشون. من میگم یه بخش از زحماتم برای همدیگه بکشید. تو که این پول رو میدی به پسرت، تو که این پول رو میدی به نوت، تو که این هدیه رو برای تولد خدمت شما میگم نوت میخری، خب میدی یا خدمت هدیه رو تهیه میکنی، خب این کار رو هم انجام بده برای زنت، یه بخشش رو. ببین چقدر فضای زندگی ما میتونه تغییر بکنه. و واقعا هم این نشاط رو ما نیاز داریم. من حالا باز یک نمونه ای رو بگم، خیلی بر من دردآور بود. بعد از یک سخنرانی هایی که داشتم دیدم یه خانم پا به سنی هم بود، مسنی هم بود، خودش میگفت من حدود 78-9 سالمه، من شوهرم سنش حدود 8-9 سالم از من بیشتره. تعبیر این خانم این بودش که الان حدود 10 سالمون سفره غذامون جداه،
عجیبه
واقعا، اتاق خوابمون جداه. میگفت در حد ضرورت با هم حرف میزنیم.
تو سنی که اتفاقا نیازشون به هم بیشتره.
بله، ولی اصلا سالمندی یعنی سالمندی، یعنی ما باید اون بلوغ زندگیمون در اون سنی نشون بده، نه اینکه تو اون سن تازه دردای رفتاریمون اخلاقیمون بیرون بریزه.
یعنی محبت پخته تر، هوشمندانه تر.
بله، ولی ما باید اصلا اینا رو حلش بکنیم. این که ما هی توصیه میکنیم مشکلات باید تو زمان خودش حل بشه، اینا انباشته نشه توی صندوقچه یه جایی بخواد درواز بکنه و دهن باز بکنه و آسیب بده، همینه. یعنی میبینید رسیده به این سن که باید بالاخره اون بلوغ زندگی اون زمان خودش رو نشون بده. یعنی بهترین شکل زندگی باید تو اون زمان باشه، ولی میبینید بیشترین دردای زندگی تو اون سن داره خودش رو نمود بده. چون میبینید بالاخره آدم پا به سن که میذاره دردای جسمانی بالاخره آدم نمیتونه ازش فرار بکنه، وجود داره. ولی باید مراقب باشه اون چیزی که دست خودمونه، ارتباطات عاطفیه، رفتارهامونه، کلامهامونه، اونها رو که دیگه خودمون میتونیم مدیریت بکنیم. تو من میگم اونجا به اون پختگی میرسه. بعد شما میبینیم مثلا همین مادر بزرگ بزرگوار که با شوهرش بد صحبت میکنه، یا اون آقایی که با زنش بد صحبت میکنه، به یه غریبه میرسن چقدر پخته. همین میگن اینا دنیای تجربه‌ن. خب اینو تو خونه خودمون به کار ببندیم. خب اینم پس یک نکته ای که ما باید حتما در زندگی مشترک بهش توجه بکنیم. یه نکته دیگه ای که به نظرم باز مهمه در زندگی مشترک، میانه روی و تعادل در زندگی. هیچ وقت افراط و تفرید نکنیم، هیچ وقت. خدا حفظ بکنه، یکی از اساتید اخلاق به موقع تعبیری رو به کار می بردن. گفتم ببینید موقع نماز آدم باید نماز بخونه، موقع کارم باید کار بکنه. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به موقع به طلبه ها این توصیه رو کرده بودن. گفتم شما گاهی اوقات صبح تا بعد از ظهر میرین سراغ بحث و مباحثه و درس و اینها، فرمودم این خونه تو باره کتاب باز نکنید کنار زنتون،
وقت بذارید
برای همسرتون. یعنی این تعادله. شما خود مرحوم حضرت امام رو ببینید وقتی نوه‌شون میامد چگونه با او سرگرم میشن، وقت میذاشن برو، نه اینکه برو حالا من میخوام مثلا یه صفحه دیگه قرآن بخونم. این تعادله در زندگی میتونه به زندگی روش بده. اتفاقا سلامت انسان هم یکی از نشاناش همین تعادله. خدایا خداوندا توفیق به همه ما در زندگیمون بده که بتوانیم بر اساس دستورات دینی عمل بکنیم. یعنی تمام این نکاتی هم که ما گفتیم همینه، دستورات دینی مون هستش که باید عمل بشه، که اینا زمینش میشه اون زمینه رضایتمندی خداوند متعال و اهل بیت که برکت هم میده، نسل خوبی انشاءالله برای ما ایجاد، آخرتمون رو تضمین میکنه. چون واقعا بهشت و دوزخ ما گاهی اوقات همین خانه است. یعنی میتونیم تضمینش بکنیم، بهشتمون رو گاهی اوقات هم تضمین بکنیم، جهنممون رو اگر ندانیم که چگونه رفتار بکنیم. خدای خداوندا فرج حضرت ولی از نزدیک بفرما.
الهی آمین.
نسل ما رو صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
ما و نسل ما رو از یاران و سربازان مخلص و پابرکاب حضرت قرار بده.
الهی آمین.
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جهان.